پیک نیمروزی.
خب، از طرف گروه خبری نیمروزی رادیو ایران تشکر میکنم از همراهیتون با خبرها. بریم پیک نیمروزی رو در کنار شما بشنویم. آقای رئیسیان سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ارمی سلام به شما و خسته نباشید به دوستانم در تحریریه خبرهای نیمروزی.
متشکرم.
سلام میکنم به مردم خوب ایران زمین. خانم ها آقایان، خوش آمدید به پیک نیمروزی چهارشنبه 14 آبان ماه 1399. شماره پیامک ما 3610. ما رو همراهی بفرمایید.
افزایش 2-3 برابری قیمت پوشک 2 سال پیش هم به قیمت ارز ربط داده شده بود، اما بررسی ها نشون داده بود که قبل از اینکه ارز موجب این گرونی بشه، احتکار و انحصار مواد اولیه توسط یک شرکت دوتابیتی به گرونی هاش دامن زده بود.
واکنش ها به مرگ قربانیان حمله تروریست ها از جمله محمد راهد اما خود روایت دیگری شده از حجم درد و رنجی که تروریست ها در سایه امن پدرخوانده های خود در غرب و منطقه به مردم تحمیل می کنند.
تهران و کرج استثناء هستند، بقیه استان ها ملاک اون شهر مرکز استان هست، محدودیت تردد ملاک هست.
بعد از ظهر شما بخیر. یکی از فروشندگان مواد غذایی پیامک قابل تأملی برای ما فرستادن که اجازه بدید براتون بخونم. ایشون گفتن که شرکت‌های پخش روغن‌های خوراکی به اجبار مواد غذایی دیگه‌ای رو به ما فروشنده‌ها تحمیل می‌کنن که اگه قبول نکنیم روغن تحویل نمیدن، یعنی روغن همراه با یه سری مخلفات بهشون میدن. البته بعضی از شنونده‌های دیگه هم گلایه کردن که موقع خرید روغن کالاهای دیگه‌ای رو هم حالا فروشندگان و سوپرمارکت‌ها اینها مجبور می‌کنن که اونها رو هم در کنار روغن بخرن. در این باره شما شنوندگان گرامی اگه براتون چنین تجربه بوده و پیش اومده میتونید برای ما پیامک بزنید به شماره 3610. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره گرانی برخی اقلام غذایی داشتیم و در این گزارش موارد مستندی ذکر شد مبنی بر اینکه این گرانی‌ها بیشتر از اینکه ریشه تحریم و مسائل ارزی بین‌المللی داشته باشه به برخی سوء مدیریت‌های داخلی برمی‌گرده. نمونه اون تخم مرغ و یا گوجه فرنگی هست که خب صادرات بی‌رویه می‌دونیم که عامل اون بوده و حتی برخی مسئولان هم اعلام کردن با محدود کردن صادرات گوجه فرنگی قصد دارن که قیمت اون رو در داخل کشور کنترل کنن. اما پوشک هم در این روزهای اخیر با افزایش قیمت روبرو بوده و قرار هست امروز در این باره جلسه ای با حضور وزیر صمت و برخی فعالان این صنعت برگزار بشه. تولید کنندگان پوشک این وسط مسائل ارزی رو عامل گرانی میدونن. این در حالیه که دو سال پیش هم وقتی گرانی ارز عامل گرانی پوشک دانسته شد، بعدا معلوم شد که عوامل دیگه ای از جمله انحصار تولید توسط یک شرکت دوتابعیتی و احتکار اون در واقع پوشک ها عامل این گرانی بوده و حتی پرونده ای هم در قوه قضاییه در این خصوص تشکیل شده. همکارم حسن علی مردانی به این موضوع پرداخته. بشنوید.
مادرها با این صدای گریه آشنایی دارن. وقتی فرزندشون اینطور گریه میکنه، یعنی وقتشه که عوضش کنن. اما همراه این صدای گریه، صدای آه پدر مادرهایی که بابت پوشک این روزها حسابی هزینه میکنن هم در اومده.
پوشکی که دیگه فوقش مثلا ما میخریدیم 50 تومن تا 2 ماه پیش، الان رسیده به 110-115 تومن.
70 تومن 80 تومن الان هم که به قیمت 130 تومن 135 تومن باز هر جایی یه قیمتی میگه، 140 تومن قیمت متفاوت دارن تو بازار عرضه میکنن. با این اوضاع گرونی پوشک تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که از بچه‌م خواهش کنم دست به دامنش بشم که کمتر دستشویی کنه.
فروشنده های بهداشتی میگن با گرون شدن پوشک توان مردم هم در خرید پایین اومده و بیشتر سراغ پوشک های ارزونتر میان.
چرا دیگه، کم میشه، کار ما یه جوری مصرفیه، وسط خریده اومده پایین.
البته گرونی پوشک به همین امروز و دیروز بر نمیگرده. با آمار افزایش قیمتش چند وقتی است که با شیبیتون در حال بالا رفتنه، اما الان به جایی رسیده که با جیب خیلی از پدر مادرها همخونی نداره.
چون دوتا بچه پشت سر هم دیگه داشتیم، 3-4 سالی هست که داریم پوشک میخریم و اینکه منتها از بعد از عید امسال هر دو هفته یه بار تقریبا پوشک ها گرون می، یعنی هر دفعه که من دو سه هفته یه بار که رفتم پوشک بخرم این قیمت ها گرون شده بود.
یه بار نشده ما بتونیم تو یک ماه با یه قیمت ثابت یه پوشک ایرانی رو بخریم.
دلایل مختلفی برای این گرونی در رسانه‌ها مطرح شده، از انحصار در واردات مواد اولیه تا کاهش تولید برخی شرکت‌های تولید کننده. اما اونطور که آقای خوشگر رئیس انجمن تیشو و فعال صنایع سلولوزی میگه، قیمت پوشک به خاطر این بالا رفته که مواد اولیه وارداتیه و رابطه مستقیمی با عرض داره.
بحث قیمت به دلیل اینکه تولید پوشک بچه حدود 75%ش رابطه مستقیم با قیمت ارز داره، به دلیل وارداتی بودن خمیر مصرفی و پودر جاذب. این دوتا کلن ما مجبوریم که این رو وارد کنیم. وقتی که در سامانه نیما ارز گران می شود، به طور طبیعی روی قیمت کالاهایی که ارزبری داره و ارتباط با ارز داره خب تأثیر می داره.
افزایش دو سه برابری قیمت پوشک دو سال پیش هم به قیمت ارز ربط داده شده بود، اما بررسی‌ها نشون داده بود که قبل از اینکه ارز موجب این گرونی بشه، احتکار و انحصار مواد اولیه توسط یک شرکت دو تابعیتی به گرونی‌هاش دامن زده بود، موضوعی که حتی در قوه قضاییه هم برای اون پرونده سازی شده بود. آقای بصیری عضو هیئت مدیره صنایع سلولوزی در این باره گفته بود:
این شرکت وقتی وارد ایران شده و تماماً از بانک های ایران وام گرفته، یه سرمایه گذار خارجی بیاد توی مملکت من از دارایی های خود کشور من بخواد، پس این چه تفاوتی داره؟
اما اینکه قیمت ها هر روز در مغازه ها در حال افزایشه، موضوعیه که آقای خوشگرد میگه تمام این افزایش ها با نظر سازمان حمایت بوده. این در حالیه که آقای مهدی پور مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت میگه اصلاً هیچ هماهنگی انجام نشده و در حال حاضر قیمت پوشک در حال بررسیه.
با هیچ عنوان ما نظر ندادیم روی این قضیه، اصلا ما عملکردشون اصلا از بررسی میکنیم. قبل از این اتفاقا ما بررسی داریم میکنیم عملکردشون هستن.
داشتن فرزند شیرین ترین آرزوی هر فردیه، اما اینکه هر خانواده چند فرزند داشته باشه و بتونه وضعیت فعلی نرخ رشد جمعیت رو اصلاح کنه، منوط به هزینه هایی که فرزند آوری به هزینه های خانواده اضافه میکنه. هزینه ای که تنها گوشه ایش همین پوشکه و امروز خیلی از اقشار جامعه برای تامین اون به مشکل خوردن، موضوعی که مطابق صحبت های دیروز مقام معظم رهبری، این گرونی و بسیاری از گرونی های معیشتی دلیل قانع کننده ای ندارن.
شما نگاه میکنید گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بچه، گرانی های بی دلیلی است. استدلالی پشت این گرانی ها وجود نداره و جنس هم هست، و اگر چنانچه هماهنگی باشه هم وزارت سمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعض از دستگاه های دیگری که مرتبط با قضیه هستن، گمرک و دیگران همکاری کنن و هم دیگه این مشکل رو از جلوه پای مردم بردارن.
بله، این هم داستان گرانی پوشک که این روزها آه خیلی از پدر مادرها رو در آورده. شما هم نظرتون بفرمایید در این مورد، ببینید که واقعا علت چیه؟ آیا علت قیمت ارز و مسائل تحریم و اینان یا موضوع دیگری؟ 3610 خب یه شنونده به ما پیامک داده راجع به تصویری که شاید شما هم دیده باشید تو فضای مجازی درباره احتکار حجم عظیمی از پیاز منتشر شده، تو فضای مجازی زیاد اومده. دوستان ما با مسئولین وزارت جهاد کشاورزی گفتگو کردن، گفتن اصلا ربطی به ما نداره، این احتکار اصلا ربطی به اونها نداره، مسئولیت فقط مدیریت تولید ما اوناست. با تعزیرات صحبت کردن، تعزیرات هم گفته کسی شکایت نکرده، ما پیگیری نمی‌کنیم. بخاطر تکلیف چیه؟ یعنی اینکه اگه کسی شکایت نکنه این موضوع مثلا احتکار و اینا هم اینجوری از کنارش میگذرن و پیگیری نمیشه. 3610 بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تردد خودروها از ساعت 12 دوشنبه گذشته تا ساعت 24 روز جمعه به 25 مرکز استان ممنوع اعلام شده بود که متخلفان با جریمه 500,000 تومانی مواجه می شدند. اما گلایه هایی از سوی برخی شنوندگان پیک نیمروزی مطرح شده که ورود و خروج از 25 مرکز استان ممنوعه، اما چرا این ممنوعیت برای تهران به شهرستان های همجوار اجرا نمی شه؟ در این خصوص با جانشین رئیس پلیس و راهنمای رانندگی دوستان من گفتگو کردند. سردار تیمور حسینی به ما گفتن که تهران و کرج مستثنا هستند.
25 شهر رو در واقع تردداشون رو محدود کرد، فقط شهر. مثلا در استان آذربایجان شرقی ما کاری به میانه و مرند و اهر نداریم، ما فقط تبریز رو. در استان کرمانشاه ما کاری به کنگاور و هرسین و اسلام آباد و قصر شیری نداریم، فقط شهر کرمانشاه رو. در
استان خود تهران مثلا الان بعد
تهران مستثناست، تهران و کرج یک پارچه دیده شدند و مرز دوتا استان رو ما پوشش دادیم. تهران و کرج استثناء هستند، بقیه استان ها ملاک اون شهر مرکز استان هست، محدودیت تردد ملاک هست.
بله. اما حادثه تروریستی در دانشگاه افغانستان که همزمان با نمایشگاه مشترک فرهنگی ایران روی داده در فضای مجازی با واکنش زیادی روبرو شده، به ویژه بعد از اینکه یکی از دانشجویان این دانشگاه قبل از اینکه هدف این عملیات تروریستی قرار بگیره ویدیویی را از خودش منتشر کرده بود. در گوشی تلفن همراه این دانشجو 142 تماس بی پاسخ از پدرش دیده شده که در نهایت پدرش پس از ناامیدی از پاسخ دادن فرزندش به او پیامکی رو ارسال میکنه که جان پدر کجاستی. این عبارت یکی از هشتگ‌های داغ فضای مجازی در ایران و افغانستان شده. همکارم خانم معظمی.
صدای حمله به دانشگاه کابل که در شهر پیچید 142 بار تماس گرفت و به جواب نرسید، اما باز پیام داد جان پدر کجاستی. پدر محمد راهد دانشجوی دانشگاه کابل با وجود همه این تماس ها و پیام آخر خود دیگر نتوانست صدای او را بشنود.
هیچ کس جای رایده به من گرفتنم نیست. راید کس برم. راید هیچ کس جای رایده به من گرفتنم نیست. راید. وای راید جان. راید بادر. وای راید جان. وای راید
تو ده جیگرم رفت
اما حالا بعد از جان دادن محمد راهد صدای او درباره لبخند بر زندگی در صدر بازدیدها قرار گرفته.
زندگی سراسرش جنجال است، سراسرش درد است، سراسرش غم است، سراسرش مشکل است، فشار است، اما بازم در این لبها لبخند است.
این داستان یکی از 22 دانشجویی است که در حمله تروریستی دو روز قبل به دانشگاه کابل و همزمان با برگزاری سومین نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان در این دانشگاه جان باختند. واکنش‌ها به مرگ قربانیان حمله تروریست‌ها از جمله محمد راهد اما خود روایت دیگری شده از حجم درد و رنجی که تروریست‌ها در سایه امن پدرخوانده‌های خود در غرب و منطقه به مردم تحمیل می‌کنند. یکی نوشته هر بار این جان پدر کجاستی را می‌خوانم تمام وجودم آتش می‌گیرد. یکی دیگر گفته پدر که بشوید مفهوم 142 بار تماس و پیامک جان پدر کجاستی را بهتر می‌فهمید. اگر به دیدن واکنش‌ها ادامه دهید می‌بینید که داستان غمناک سه کلمه‌ای جان پدر کجاستی ادامه دارد. یکی نوشته 142 عددی است که هیچگاه از ذهن مردم افغانستان پاک نخواهد شد. دیگری گفته
اینکه داعش دقیقاً در روز برگزاری نمایشگاه مشترک ناشران ایران و افغانستان دانشگاه کابل رو به خاک و خون میکشه بیشتر از قبل روشن میکنه چه کسانی مخالف پیوند ملت‌هایی با فرهنگ و حوزه تمدنی مشترک هستند.
اگر هشتگ جان پدر کجاستی را جستجو کنیم نکات دیگری هم در واکنش‌ها و حساسیت‌های مردم به جنایت تروریست‌ها در دانشگاه کابل دستگیرمان می‌شود، مثل این یکی:
مشکل افغانستان اینه که مردم چشم آبی و موی بلون ندارن که روشنفکرای ایرانی به اندازه حوادث تروریستی فرانسه براشون ناراحت بشن و شمع روشن کنن.
در این میان شعری هم از شاعر افغان بارها منتشر شده که لابد خطابش به تروریست هاست که میگوید کاکا از چاه که آب میکشی، چای که دم میکنی، مزه خون نمیدهد. مسئولان هم همدردی کردند. رئیس جمهور، رئیس دانشگاه تهران، مسئولین دانشگاه آزاد و بسیاری دیگر پیام دادند. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با انتشار عکسی از بیش از 30 قربانی حمله تروریستی پایتخت افغانستان که بیشترشان دانشجو بودند نوشت از کابل تا وین تروریسم داعشی در حال جولان است. در این باره با شوکت علی محمد، شاعر و پژوهشگر افغان گفتگو کردند.
واکنش ها در برابر این حادثه بسیار گسترده هست. هشتگ هایی هم که ایجاد شده و مسئله جو عاطفی بسیار سنگینی حاکم کرده که دولت ها وادار کرد به اینکه یک روز عزای عمومی اعلام بکنه. مردم از این گونه حوادث به تنگ آمده، از ناامنی هایی که در کابل در این اواخر جاری بود.
ریشه های تروریسم چه در فرانسه و چه در افغانستان یا ایران و سوریه باید خشکانده شود. چه فرقی می کند قربانی تروریست ها موبور باشد یا فرزند پدری در کابل؟ عاملان ایجاد و تقویت تروریسم باید پاسخ مردمی را بدهند که هر روز نگران عزیزانشان هستند و تکلیف نهادهای بین المللی هم در این میان مشخص است.
عصر بخیر، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، شنوندگان گرامی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر باشه. انشاءالله چهارشنبه هست، 14 آبان ماه 99، 18 ربیع الاول 1442 و من مصطفی اسماعیلی افتخار دارم به اتفاق دوستانم آقای رضا رضایی تهیه کننده، آقای سعید رحیمی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگ پخش با برنامه‌های بخش دوم در خدمتتون باشیم. ان شاءالله تا ساعت 10 شب با امید به همراهی شما و خدا رو شکر می‌کنیم که از پخش این شبکه و از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها افتخار خدمتگزاریتون رو داریم. ایام ولادت با سعادت و خجسته حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو هم خدمتون تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. انشاءالله که ایام خوبی داشته باشید. فقه پویا برنامه است که پس از عرض بنده خواهید شنید و پس از اون ساعت 15:30 زلال تاریخ رو پخش میکنیم که حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام در نگاه شیعه میپردازن. ساعت 16 برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیم علاقمندان میکنیم و همچون گذشته حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. پس از اون همکارانم با برنامه زنده به رنگ خدا ساعت 17 خدمتتون میرسند و انشاءالله این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنن. در این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق قم میریم. در ساعت 17:28 ملتمس دعای خیرتون هستیم، ضمن اینکه غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 17:10 است. بعد از این برنامه انشاءالله ساعت 18:20 زمزم احکام رو پخش میکنیم که پاسخ میده به سوالات شرعی شما عزیزان و بعد از اون هم ساعت 18:40 روایت کتاب رو تقدیم علاقمندان میکنیم و روایت کتاب یثرب رو در این مجموعه امشب میشنویم. 18:55 دقیقه کلام امام رو پخش میکنیم و بهرمند میشیم از گزیده از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. و بعد از خبرهای جهان اسلام هم انشاءالله با چند برنامه دیگر در خدمتون هستیم که در فرصت مناسب دیگر عرض خواهم کرد. از همراهیتون سپاسگزارم. دعوت میکنم برنامه فقه پویا رو بشنوید که موضوعش بررسی فقهی و حقوقی بحث زمان و مسئولیت انتقال در بیماری واگیر هست. 38 دقیقه فقه پویا رو میشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
آهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن، از عالم فقر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن، از عالم فقر به تن جوشن کن.
سلام به محضر شما خوبان شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند رادیو معارف. توفیقی است برای من و همکارانم که یک بار دیگه خدمت شما بزرگواران باشیم در برنامه فقه پویا و مبحثی رو که در نظر گرفتیم و از محضر کارشناسان در این خصوص استفاده کردیم در این برنامه هم با طرح سوال‌های جدید دنبال کنیم. موضوع ما در خصوص مسئولیت زمان در قبال انتقال بیماری‌های واگیر و ویروسی هست که از نظر فقهی و حقوقی این موضوع مورد دقت و بررسی قرار می‌گیره. کارشناسان عزیزی که دعوت رو قبول کردن و در استودیوی تولید رادیو معارف حضور دارن، استاد محترم مجدالاسلام مسلمین جناب آقای دکتر علی محمدی جرکویه و استاد گرامی جناب آقای حسین علی بای هستن که از حضور این سروران بسیار ممنونم. انشاءالله که در این برنامه بتونیم بهترین بهره رو از صحبت خوبشون ببریم. استاد محمدی خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام ادب.
خواهش میکنم. جناب آقای بای خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم. ان شاءالله که بحثایی که امروز ارائه میشه مفید واقع بشه. بند.
یک مبحثی که اخیراً بهش پرداختیم در خصوص انتقال دهنده و گیرنده ویروس، مسئولیتایی که متوجه این دو نفر هست و اینها به هر حال گاهی ممکنه گیرنده سهل‌انگاری بکنه، گیرنده مقصر باشه، به این صورت نیست که همیشه انتقال دهنده مقصر باشه. این مبحث رو ازش گذشتیم. یکی از سوال‌های خیلی مهم در این خصوص اقدام به تشکیل اجتماعات هست، جلساتی که برگزار میشه در موضوعات مختلف، در مسائل مختلف، که یک سوال این هست که تشکیل دهنده این جلسات که باعث میشه افرادی که دچار این ویروس هستند و به دعوت این آقا حضور پیدا کردن، اگر اونجا جلسه باعث شد که انتقال صورت بگیره و افراد دیگری مبتلا بشن، این تشکیل دهنده جلسه چه مسئولیتی داره و اون افرادی هم که حالا حضور پیدا کردن آیا واقعا لازم بوده و ضروری بوده که حضور پیدا کنن، اگر ضرورتی نداشته حضور پیدا کردن چه مسئولیتی متوجهشون هست، اگر انتقال دهندهی عمدن اومد اونجا و رفتاری ازش سر زد که دیگران مبتلا شدن، همین اینها قابل طرح هست که انشاءالله کارشناسان عزیز ما با دقت نظری که دارن در خصوص مسئولیت های این افراد در این گونه موارد مطالبشون رو میفرمایند. استفاده میکنیم آقای محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر استاد محترم جناب آقای بای، در پاسخ به سوال حضرت علی باید عرض بکنم که یکی از مباحثی که در بحث ویروس کرونا یا بیماری واگیر، یعنی انتقال بیماری واگیر یا ویروس مطرح هستش، این هستش که ممکن هستش کسی یک اجتماعی رو تشکیل بده، حالا اجتماع ممکنه اجتماعی ورزشی باشه، اجتماع ممکنه اجتماع آموزشی باشه، اجتماع ممکنه اجتماع مذهبی باشه. بالاخره تشکیل این اجتماع باعث شده که افرادی در این مجمع در این محل حضور پیدا بکنن و طبیعتاً برخی از افرادی که حاضر شدن مبتلا ممکنه مبتلا به بیماری واگیر یا ویروس باشن و این بیماری یا ویروس رو به دیگری منتقل بکنن. آیا الان اینجا کسی که این اجتماع رو تشکیل داده مسئولیتی داره یا خیر؟ آیا این تشکیل دهنده اجتماع میتونه مسئولیت رو از رو دوش ناقل این بیماری برداره یا خیر؟ اینجا در ارتباط با مسئولیت تشکیل دهنده اجتماع دو احتمال مطرحه. یکی این که ما اون رو سبب بدانیم، یعنی در بحث جنایات ما یک به اصطلاح افرادی که مداخله دارن در جنایت ممکنه فرد مباشر جنایت باشه، ممکنه فرد مباشر جنایت نباشه، مثلا سبب جنایت باشه. یه وقتی کسی مثلا یک مشتی به دیگری میزنه و صدمه‌ای به او وارد میکنه، این میشه مباشر جنایت. یه وقتی کسی نه یک چاله‌ای میکنه و کسی میخواد از اونجا عبور بکنه، میفته تو چاله و پاش میشکنه، این میشه سبب جنایت. آیا اینجا ما میتونیم تشکیل دهنده اجتماع که با تشکیل این اجتماع و حاضر کردن مثلا آقای الف و ب و انتقال این بیماری یا ویروس از الف به ب باعث شده که ب دچار این بیماری بشه و فوت بکنه یا مثلا نقص عضو پیدا بکنه، نقص منفعت پیدا بکنه، ما میتونیم این تشکیل دهنده اجتماع رو مسئول بدانیم یا خیر؟
بله.
خب پس اینجا در اینجا موارد ما سه نفر داریم: یک، کسی که اجتماع رو تشکیل داده، کسی که دارای بیماری واگیر یا ویروس بوده، و سوم کسی که این بیماری واگیر یا ویروس رو گرفته. طبیعتاً اینجا کسی که اجتماع رو تشکیل داده ما بهش میگیم سبب، کسی که بیماری واگیر یا ویروس رو منتقل کرده میشه مباشر این جنایت. خب اینجا ما پس یک سبب داریم، یک مباشر داریم. در بحث اجتماع سبب و مباشر در بحث جنایت، اگر جنایت بر اساس اون نظر فقهی که قانونگذار انتخاب کرده جنایت منتسب به هر دو باشه، یعنی سبب مباشر، هر دو ضامن هستن. ولی ببینید در این بحث حاضر، در بحث ویروس کرونا، کسی که میاد یک مثلا اجتماع ورزشی تشکیل میده و عده تماشاچی بازی کن اونجا حضور پیدا میکنن، بعضی مبتلا به این بیماری هستن و اینو منتقل میکنن به دیگری، با توجه به اینکه افرادی که میخوان در این اجتماع شرکت میکنن افراد بالغ عاقل و مختار هستن،
منه
همون کسی که ناقله و همون کسی که گیرنده این بیماری از فرد ناقله، افراد بالغ عاقل و مختار هستن و مطلع هستن از این قضیه که آقا این ویروس خیلی سریع منتقل میشه و با این حال حاضر میشن در این اجتماع و این بیماری بهشون منتقل میشه، این اقدام مباشر و این اقدام گیرنده که در حال بلوغ و عقل و اختیار هست، رابطه بین سبب یعنی تشکیل دهنده اجتماع و این جنایت رو قطع میکنه و لذا به نظر میسه که ما نتوانیم که این صدمه رو منتسب بکنیم به تشکیل دهنده اجتماع. بحثی که در این ایام در خیلی از مجامع مطرح شد که اینایی که این اجتماع رو تشکیل دادن اینا مسئول جنایت، ما اینا رو بازخواست میکنیم، اینا رو که محاکمه میکنیم، نه، به نظر میسه بر اساس مبانی فقهی و حقوقی افرادی که در این اجتماع شرکت کردن چون بالغ هستن، عاقل هستن، مختار هستن و مطلع هستن از وضعیت انتقال این بیماری، با این حال حضور پیدا میکنن، این وضعیت رابطه بین سبب و جنایت رو قطع میکنه. پس ما نمیتونیم اینها رو به عنوان سبب مسئول بدانیم. بله، این افرادی که این اجتماع رو تشکیل دادن اگر آمدن مقررات جاری کشور رو که مبنی بر این بوده که آقا شما اجتماع تشکیل ندید، این رو نقض کردن، از این حس قابل تعقیب و محاکمه هستن، ولی از باب این صدمه و مثلا انتقال ویروس قابل تعقیب و محاکمه نیستن. احتمال دومی که اینجا مطرح هست این هستش که ما بگیم که این افرادی که آمدن این اجتماع رو تشکیل دادن، خب گفتیم اینا سبب هستن، کسی که بیماری رو منتقل کرد مباشر هست، بگیم که این فردی که اجتماع رو تشکیل داد این معاون مباشر جرم باشه. چرا؟ چون زمینه رو برای انتقال ویروس از ناقل ویروس به گیرنده ویروس
فراهم کرده. ملی. و یکی از مصادیق معاونت در جرم چیه؟ خدمت شما اصلا فراهم کردن زمینه است و مساعدت به هر نحوه. خب قانونگذار بعد از اینکه مصادیق معاونت در جرم رو در قانون مطرح میکنه، در ماده 126 و 127 اون وقت اونجا یک عنوان عام میاره، به هر نحوی مساعدت بکنه، کمک بکنه در به اصطلاح وقوع جرم و جنایت، اینم معاونه. ولی توجه داشته باشیم، با توجه به اینکه قانونگذار در تفسیر ماده 126 قانون مجازات اسلامی آمده گفته ای که از شرایط تحقق معاونت در جرم این است که بین معاون جرم